در پی ترور محسن فخری زاده، مقام‌های جمهوری اسلامی از وجود شکاف‌های امنیتی در ساختار اطلاعاتی نظام می‌گویند. ترور کسی در حد فخری زاده در پایتخت کشور از وضعیت کلی نظام به ما چه می‌گوید؟ دیدگاه‌های تحلیلگران را در همین باره می‌شنوید. مصاحبه اختصاصی رادیو فردا با وزیر خارجه سابق ایتالیا جولیو ترزی درباره دادگاه عبدالله اسدی در بلژیک. خبرهای ورزشی و بیش از اینها رو در ادامه همین مجله با شما در میان خواهیم گذاشت. مقام‌های جمهوری اسلامی روز شنبه با ادبیاتی یکسان درباره کشته شدن محسن فخری‌زاده، معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع، موضع‌گیری کردند. آنچه شاید در این میان متفاوت از حوادث و موضع‌گیری‌های مشابه بود، اذعان به ضعف و در نتیجه نفوذ در دستگاه‌های اطلاعاتی حکومت بود. جزئیات بیشتر رو در گزارش مهرداد میردامادی بشنوید.
به دنبال ترور محسن فخری‌زاده در آب سرد دماوند در روز جمعه، مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی هرچند از انتقام و تلافی و دیگر رجزخوانی‌های معمول دریغ نکردند، اما به شکل کم سابقه‌ای به رخنه در دستگاه‌های اطلاعاتی نیز اذعان کردند. به گفته محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت، در نامه روز شنبه‌اش به حسن روحانی، این حادثه نشان از خدشه در امنیت ملی کشور دارد. محسن رضایی در این نامه بدون اشاره به جزئیات می‌گوید که پس از انفجار نطنز و ترور کارمند دولت در تهران، این چندمین اقدام دشمنان ملت ایران طی ماه‌های گذشته است. حسین دهقان، وزیر سابق دفاع و مشاور صنایع دفاعی آیت الله خامنه‌ای هم بر نفوذ در دستگاه‌های اطلاعاتی ایران در مصاحبه با تلویزیون دولتی اذعان کرد.
فخری‌زاده کاملا حفاظت می‌شد. تیم حفاظتیشون در سطوح بالای حفاظتی بود. خودروهای متناسب در اختیارشون وجود داشت و این اتفاق افتاد. بعد از این منظر سوال بشه که چرا اشراف اطلاعاتی که ما داریم و امنیتی که ما در سطح ملی ما امروز داریم، این یک جاهایی درش رخنه صورت میگیره و امکان چنین عملیاتی در کشور به وجود میاد.
ساعتی پس از کشته شدن محسن فخری‌زاده، جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در پیامی توییتری حسن روحانی را متهم کرد که با اصرار محسن فخری‌زاده را با یوکیو آمانو، مدیر کل سابق آژانس انرژی اتمی، ملاقات داده و او را در دسترس جاسوسان و قاتلان قرار داده است. نکته‌ای که حسین دهخان در ادامه سخنان خود در سیمای دولتی ایران آن را تکذیب کرد.
این که بگیم مثلا سیستم به صورت رسمی فعالیتی رو صورت میده که در قالب اسنادی که داره، ارتباطاتی که داره، افراد رو معرفی کنه، این یه خورده جفا در حق مسئولینه.
آیت الله خامنه ای در پیام خود در مورد ترور محسن فخری‌زاده خواستار پیگیری و مجازات قطعی عاملان و آمران و در عین حال پیگیری تلاش‌های علمی و فنی او شد. حسن روحانی رئیس جمهوری در سخنان خود بر پاسخ به موقع در این باره تاکید کرد.
ملت ایران و مسئولین کشور شجاع‌تر از آن هستند که این اقدام جنایتکارانه را بی پاسخ بگذارند. به موقع مناسب مسئولین مربوطه پاسخ این جنایت را خواهند داد.
حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، در توییتی خواستار فرماندهی یکپارچه اطلاعاتی و امنیتی، همافزایی توانایی‌ها به جای رقابت‌های کم حاصل و بازسازی توان نفوذگری برای آینده شد. امیر حاتمی، وزیر دفاع، که محسن فخری‌زاده در زیرمجموعه‌های وزارتخانه تحت مدیریت وی کار می‌کرد، مسئولیت سازمانی او را پدافندی هسته‌ای ذکر کرد.
موضوع پدافند شیمیایی، پدافند هسته‌ای و پدافند میکروبی در وزارت دفاع و در نیروهای مسلح یک موضوع کاملا مهم و بروز هست که پدافند هسته‌ای رو ایشون مدیریت میکرد.
نکته‌ای که بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، با تکرار آن ترور محسن فخری‌زاده را با انفجار در نیروگاه نطنز مرتبط دانست.
رد پای اینها تو حوادث مختلف کاملا دیده میشه. شما همین حادثه نطنز هم میشه گفت که در واقع عواملشون یکی هستش با این اتفاق اخیر.
فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس در این حال یادآوری کرد که برنامه ترور محسن فخریزاده از دهه 80 شمسی از جمله مسائل مورد اطلاع دستگاه‌های اطلاعاتی بوده و حفاظت از او از همان سال تقویت شده بود.
فخریزاده دیروز ترور شد، ولی برنامه ترور ایشون برمیگرده به دهه 80 ما.
در روزی که به شکل کم سابقه ای به نفوذ و رخنه در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی اشاره شده، شاید بازخوانی یک پیام توییتری از اسماعیل بخشی، فعال کارگری که مدت‌ها در حبس و مورد آزار و شکنجه دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی بوده، برای آنها عبرت‌آموز و برای افکار عمومی روشنگر باشد. اسماعیل بخشی می‌گوید وقتی نیروهای اطلاعاتی باهوش که از گوش ما به ما نزدیک‌ترند با هیجان و افتخار در شوهای خبری من کارگر معترض را به عنوان جاسوس ترامپ و نتانیاهو به مردم معرفی می‌کردند، باید هم شاهد خوردن چنین رکب‌هایی باشند.
مرتضی میردامادی گزارش می‌داد. در همین باره ساعتی پیش با حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که چنین اتفاقی، ترور چنین شخصی در چنین سطحی در پایتخت کشور چه پیامی یا چه چیزی به ما درباره جمهوری اسلامی میگه.
باید در نظر بگیریم که این کار اگر نشانه ها و علائم واقعی باشند و میشه از پیش انگشت اتهامی که متوجه اسرائیل میشه واقعی باشه، یعنی که اسرائیلی ها در مورد غنی‌سازی و ظرفیت هسته‌ای ایران بیش از اون حساسند که مسئله رو به راحتی رها بکنند و اینی که دانشمندای هسته‌ای رو از بین می‌برند، هم می‌خوان توقف ایجاد بکنند در این برنامه و هم اینی که اصولاً به جمهوری اسلامی پیام می‌فرستند که با غنی‌سازی به خصوص با کشور عادی در منطقه هم اسرائیل ها کنار نمیان، چه رسه که یک کشوری دائم ظرف 40 سال گذشته شعار نابودی اسرائیل رو داده باشه و انتظار نداشته باشه که از طرف تل‌آویو و از طرف اسرائیل یک همچین طرح و برنامه هایی پیاده بشه. یعنی اسرائیلی ها بیش از پیش این چیز رو به جمهوری اسلامی میدن که حتی در دولت بایدن هم با این موازهی که داره جمهوری اسلامی باید همچنان در انتظار این باشه که کسی با برنامه هستیش موافقت نکنه و همچنان دچار مشکل بشه این برنامه. ضمن اینکه خب جمهوری اسلامی الان 10 سالی هست حداقل از زمان آقای تهرانی مقدم پدر برنامه موشکی ایران که توی اون انفجار از بین رفت، و یک همچین مسائلی روبروه و این 10 سال به هیچ وجه هم نتونسته سیستم و نظام امنیتی خودش رو ترمیم بکنه، با مثلا ضربات باز بیشتری مواجه بوده، از حمله به پایگاه موشکی تا امکانات پالایشگاه ها، پتروشیمی ها، اینها همه رو که در نظر بگیریم، یعنی این که سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی چه به لحاظ ایدئولوژیک بودنش که خیلی ها راحت میتونن درش نفوذ بکنن، چه به لحاظ فساد و اینه که اصولا سوراخ دعا گم شده که باید وظیفه‌اش چی تعریف بشه مسئله داره، به لحاظ فناوری هم به لحاظ به خاطر مثلا بحرانی که جمهوری اسلامی در سطح بین المللی داره نمیتونه از فناوری‌های پیشرفته استفاده بکنه. از اون طرف اینم اشاره باید کرد حتما که اسرائیلی ها که یک روز ایران فکر میکرد در کنار مرزشون حضور دارن، امروز بیش از پیش اونها هستن که مرزهای ایران نزدیک میشن و علاوه بر آذربایجان الان دیگه از طریق خلیج فارس هم دارن میرن که ایران رو بیش از پیش رصد بکنن و امکانات بیشتری برای همچین برنامه‌هایی داشته باشه.
آقای حسینی فرد، آقای حسین دهقان مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی گفته که علت ترور محسن فخریزاده به طور مشخص جمله ایشون این است رخنه و نفوذ و شکاف امنیتی بوده و مقامات مسئول باید جواب بدن. جمهوری اسلامی خیلی سعی میکنه که بگه به لحاظ امنیتی یکی از قوی ترین بازوهای نظام شاخه امنیتیش هست، اما به نظر میاد که این فقط درباره دانشجویان کار میکنه، در مورد یه گروهی از فعالان زنان، وکلا، مردم در واقع بی‌دفاعی که در درون کشور هستن و رفتارهای مسالمت‌آمیزی در اعتراض تا بال داشتن.
دقیقا درسته، یعنی یک نهادهای امنیتی در کشورهایی که بخوان درست کار بکنند عمدتا در خدمت تأمین امنیت جامعه، تأمین منافع ملی هن و یک امنیت روانی برای کل جامعه، برای این فعالیت‌های اقتصادی سیاسی همه اینها فراهم می‌کنند. در مورد ایران همونطور که در صحبت قبلی مطرح شد اصولاً گم شده اون هدف اصلی و سازمان امنیتی فرض کنید میران در این که تو ماشین‌ها تو کدوم ماشین حجاب‌ها پس رفته، بعد از طریق SMS و خانم‌ها و زن‌ها پیام بفرستن که در اونجا ما دیدیم شما را که حجابتون رعایت نکردید. در حالی که یک همچین حفره بزرگی اصولا درشون هست، اون هم در حال توهم هم هستن، دائم شعار میدن که ماییم که در این منطقه رو رصد میکنیم. و خب همونطور هم که شما اشاره کردید، عمده تلاش ها، عمده تمرکز و برنامه ها و بودجه صرف اینه که جامعه رو رصد بکنن، نظرم یک جنبنده ای مخالفی به اصطلاح آنچنان شکل بگیره، سازمان، تشکلی، اعتراضی. از این جهتش خب این عارضه بزرگ این سازمان امنیتی جمهوری اسلامی در کنار اون مشکلاتی که تو سال قبل بهشون اشاره شد.
خیلی کوتاه اگر ما پاسخ بدید که در شرایطی که هنوز در حال حاضر هیچ گروهی مسئولیت این انفجار خب به هر حال به عهده نگرفته، اما جمهوری اسلامی به طور مشخص انگشت اشارهش رو به سمت اسرائیل دراز میکنه، نیویورک تایمز هم از قول 3 تا از مقامات اطلاعاتی میگه که اسرائیل پشت قتل فخری زاده است، اینها روایات غیر رسمی است، اما دولت آلمان که از نظر فعالیت‌های امنیتی فعال هست گفته که از همه طرف‌های درگیر می‌خواهیم خیشتنداری کنند. این طرف‌های درگیر از نظر دولت آلمان به نظر شما کی است؟
راستش اینه که هم آلمان هم اتحادیه اروپا این دفعه یک مقدار مواضع کم نظیری گرفتند. عمدتاً هم خب صحبتی کردن که البته دو پهلوز و آنچنان به کسی بر نمی‌خوره، ولی همین که یک همچین صحبتی رو می‌کنن به نوعی به جمهوری اسلامی تسلی میدن. حتی مسئول اتحادیه اروپا آقای بورل به خانواده آقای فخری زاده تسلیت میگه، مقامات دیگه این تسلیت رو گفتن، دولت آلمان یک همچین اظهار نظری میکنه. به نظر میاد که دارن این پیام به داخل میفرستن که به نوعی خویشتنداری خودشون حفظ بکنن، اون جناحی که خواهان مذاکره است اونها رو در برابر تندروها همچنان قوی نگه بدارن و راه رو باز کنن، شاید که با روی کار اومدن دولت بایدن به اصطلاح یک زمینه برای دیپلماسی فراهم بشه. ضمن اینکه خب آلمانی ها اصولا هم به لحاظ امنیتی شاخک های قوی دارن، با مقامات با نهادهای امنیتی اسرائیل در ارتباط قوی هستن، دیدیم که استکسنت رو که فرستادن برای تحقیقات اتمی ایران به اونو بخشن مختل کردن، توی چارچوب همکاری آلمان و اسرائیل ایجاد شد. توی یک همچین مسائلی به نظر میاد که خب شاید این حرف بی اساس هم نباشه و به نوعی با برخی داده های اطلاعاتی هم توأم باشه.
حبیب حسینی فرش، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، که ساعتی پیش با ما همراه بود و با او گفتگو کردم. من با در همین باره با فرزانه عظیمی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایرانی ساکن اتریش هم گفتگو کردم ساعتی پیش و از او پرسیدم که برداشت او از این ترور چی هست.
جمهوری اسلامی برخلاف ادعاش حتی توان ایجاد امنیت برای بالاترین شخصیت‌های خودش رو نداره. حالا در ایران که آقای محسن فخری‌زاده کشته شد و چندین ماه پیش هم خب توی خارج از مرزهای ایران سلیمانی رو ترور کرد آمریکا، و خب مجموعه اینها نشون میده که برخلاف ادعاش قادر به ایجاد امنیت حتی برای افراد درجه یک خودش هم نیست. البته خب این ترورها اولین بار نیست که شکل میگیره، در طی سالهای 88 تا 90 هم چندین ترور دانشمندان هسته‌ای انجام شد که خب ردپای اسرائیل توی اونها هم دیده میشد، و به دنبال اون وزارت اطلاعات اعلام کرد که به دنبال این هست که کسانی رو که ارتکاب کردن به این جرم در واقع پیداشون کنه، ولی در سال 91 تعدادی از جوانها رو دستگیر کردن، اونها رو مجبور به اعتراف اجباری کردن، حتی یکی از اونها رو اعدام کردن، ولی بعدن معلوم شد که هیچ کدوم اونا در این مسئله هیچ دخالتی نداشتن و به جز همون فردی که اعدام شد بقیه رو آزاد کردن. امروز هم قطعاً با این اتفاقی که افتاده همونجوری که گفتن انتقام شدید خواهند گرفت، یک عده‌ای رو به هر حال بعید نیست که ما شاهد باشیم که دستگیر خواهند کرد و اعتراف اجباری دوباره ازشون خواهند گرفت. این یک طرف قضیه است، ولی طرف دیگه قضیه اینه که خب با توجه به انتخابات آمریکا، با توجه به اینکه امید این میرفت که با سرکار اومدن آقای جو بایدن بیرون رفتن برجام در واقع پایان پیدا کنه و دوباره آمریکا راه مذاکره رو برای برداشتن تحریم ها باز بکنه، این اتفاقاتی که میفته که خب اولیش هم نیست، قبل از اونم ما دیدیم که همین چند هفته اخیر مواضع جمهوری اسلامی در سوریه به شدت بمباران شده توسط اسرائیلی ها، اینها تلاش هایی که در آخرین لحظات یا ماهای سرکار بودن آقای ترامپ صورت میگیره تا کار رو برای تیم بعدی خیلی مشکل تر کنه.
خانم عظیمی، جمهوری اسلامی از توان نظامی و امنیتیش در همه 4 دهه گذشته یک چهره خیلی مخوف در برابر دشمنان و منتقدان و مخالفان و فعالان سیاسی داخلی نشون داده. چرا با این اوصاف قادر به حفظ جان آدم‌هایی در حد محسن فخری‌زاده که در درون خود نظام اینقدر اهمیت دارن نیست؟ چرا توان حفظ جان اینها رو نداره؟
جمهوری اسلامی کلن در سطح دولت چه در سطح ارگانهای غیر دولتی علارغم ادعاهای زیادی که داره، ولی ما میدونیم که مدیریت بسیار ضعیف داره تو خیلی زمینه ها، تخصصاشون بسیار پایینه و خب در زمینه داخلی در مقابل نیروهای فعال سیاسی یا مدنی طبیعیه که نیروهای فعال سیاسی و مدنی و اپوزیسیون در ایران نه اسلحه دارن نه هیچ گونه امکان دفاعی دارن، میریزن تو خونهشون مسلحانه و اونا رو دستگیر میکنن، کامپیوتراشون رو توقیف میکنن و یا غیره، یا اینکه حتی عده‌ای از اپوزیسیون یا مخالفین جمهوری اسلامی رو در خارج از کشور ترور میکنن همونجور که در طی سالها کردن، یا اینکه وقتی دو ملیتی ها به ایران میرن اونها رو دستگیر میکنن، گروگان میگیرن تا در قبالش یک امتیاز بگیرن یا قاتلینی رو که در فلان کشور مرتکب ترور شدن آزاد کنن و معاوضه کنن. خب این خیلی هنر نیست، مهم اینه که آیا اونها میتونن واقعا اونجاهایی که حساسه، از جمله همین شخصیتایی که برای خود جمهوری اسلامی اینقدر مهمه، آیا جون اونها رو میتونن حفاظت بکنن یا نه. عملا تمام ترورهایی که ما شاهدش بودیم نشون داده که اینها قادر به این کار نیستن، علی‌رغم اینکه چندین سال بعد از ترورهای اولیه حتی سپاه پاسداران حفاظت این نیروها رو در دست گرفته، ولی الان مشخص شد که حتی اونها هم نمیتونن در مقابل چنین به اصطلاح ترورهایی واقعا مقاومت کنن یا برنامه اونا رو از قبل شناسایی کنن و بتونن باهاش مواجه کنن.
بله، آنچه که شنیدید گفتگوی ساعتی پیش من بود با فرزانه عظیمی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایرانی ساکن اتریش. اما در حالی که اسدالله اسدی، یک دیپلمات ایرانی متهم به تلاش برای بمبگذاری در نشست شورای مقاومت ملی حدود 2 سال قبل، روز جمعه در دادگاه رسیدگی به این پرونده در بلژیک حاضر نشد، اما دادستان برای او درخواست 20 سال حکم زندان کرده است. پیشتر همکارم در گفتگو با جولیو ترزی، وزیر خارجه پیشین ایتالیا و از شاکیان این پرونده، ابتدا درباره جزئیات این شکایت پرسیده. گفتگوی نوشین سید حسینی رو بشنوید با جولیو ترزی، وزیر خارجه پیشین ایتالیا.
من یکی از 100 شخصیت غیر ایرانی بودم که قرار بود در گرد همایی بزرگ 2.5 سال قبل در پاریس حضور داشته باشم. همان نشستی که هدف بمبگذاری بود. در این که یک دیپلمات ایرانی علاوه بر طراحی این حمله به تهیه بمب پرداخته و آن را در اختیار همدستانش در بلژیک قرار داده بود، مدارک و شواهد محکمی وجود دارد. با اینکه هدف مستقیم این بمبگذاری من و دیگر شخصیت‌های مهم حاضر در این جلسه نبودیم، ولی ما همه در معرض خطر این سوءقصد تروریستی قرار داشتیم و از این رو تصمیم گرفتیم با اعلام شکایت از برگزاری این دادگاه حمایت کنیم. ما می‌دانیم که بر پایه شواهد محکم ایران در میان کشورهای تروریستی جهان بالاترین رتبه را دارد و حالا وقت آن رسیده که ساختار دولتی و اطلاعاتی ایران را در تمام روندهای قضایی و دادگاهی تحت پیگرد قرار داد و الان هم در بلژیک این فرصت فراهم شده است.
روند برگزاری دادگاه را چطور ارزیابی می‌کنید و پیش‌بینی‌تان درباره نتیجه این دادگاه چه است؟
من اظهارات دادستان را که بر مبنای قوانین بلژیک خواستار حداکثر مجازات برای متهمان شد شنیدم. معتقدم که نه تنها درباره دست داشتن این دیپلمات و همدستانش، بلکه درباره دست داشتن مقام‌های رده بالای حکومت ایران در این پرونده هم شواهد آشکاری وجود دارد.
به نظر شما حکم این دادگاه چه تأثیری بر روابط بین ایران و اتحادیه اروپا خواهد داشت؟
به نظرم این دادگاه بسیار مهم است، چون این نخستین بار است که یک مأمور ایرانی تحت عنوان دیپلماتیک محاکمه می شود و این خیلی بد است. از این جهت که در واقع نقض کنوانسیون وین در حوزه روابط دیپلماتیک محسوب می شود و ضربه بزرگی به قوانین روابط بین الملل و مسئولیت دیپلماتیک بین المللی به حساب می آید. این اولین باری است که یک دیپلمات تروریست ایرانی سر به زنگاه گرفتار شده و شکی نیست که این بار حتی برای آن دسته از کشورهای اروپایی که تمایلی به دخالت در این جور قضایا ندارند سخت است که وانمود کنند روابط بازرگانی با ایران را میتوان همانند گذشته ادامه داد. حالا سیاست خارجی در قبال ایران باید تغییر عمده‌ای کند. با برگزاری این دادگاه فرصت خوبی فراهم شده که نه تنها اسدالله اسدی و همدستانش بلکه تمامی آمران ایرانی دخیل در این پرونده مجازاتش سختی شوند و این برای اتحادیه اروپا نه یک فرصت بلکه الزام است که روابطش را در قبال ایران تغییر دهد.
بله، گفتگوی جولیو ترزی وزیر خارجه پیشین ایتالیا و از شاکیان پرونده اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی متهم به تلاش برای بمب‌گذاری در نشست شورای مقاومت ملی رو شنیدید با رادیو فردا.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بسیار خب، فرصتی است تا نگاهی هم بکنیم به خبرهای ورزشی، جایی که همکارم فریبرز غریب آماده است برای این خبرها.
تیم ملی بسکتبال ایران روز شنبه در اولین بازی از پنجره دوم رقابت‌های انتخابی کاپ آسیا در دوحه قطر تیم ملی عربستان را با نتیجه 71-64 شکست داد. بسکتبالیست‌های ملی پوش ایران در دومین دیدار خود در این بازی‌ها روز دوشنبه برابر سوریه به میدان می‌روند و در صورت کسب پیروزی صعودشان را به دور نهایی مسابقات کاپ آسیا قطعی خواهند کرد. مجمع عمومی فدراسیون فوتبال ایران پس از نزدیک به 2 سال روز شنبه برگزار شد و اساسنامه جدید این فدراسیون با 70 رأی مثبت از مجموع 75 رأی به تصویب رسید. اما سال گذشته و بعد از اینکه ماجرای قرارداد جنجالی چند میلیون یورویی فدراسیون فوتبال با مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی رقم خورد و پای نهادهای نظارتی به این پرونده باز شد، فدراسیون فوتبال با چالش جدیدی روبرو شد. مسعود طاهری جعفری نماینده سازمان بازرسی کل کشور در مورد 8 نفر از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون که زیر قرارداد مارک ویلموتس را امضا کرده بودند میگوید
8 نفر از افراد ذی‌مدخل به دلیل اهمال منجر به تزیی و ایجاد دین بر ذمه فدراسیون و همچنین ورود خسارت به اموال دولتی، حقوق عمومی و تزیی اونها به دادستانی عمومی و انقلاب تهران معرفی شدند.
همچنین احسان قاضی‌زاده هاشمی یکی از نماینده‌های فوتبالی مجلس هم در این مورد گفته
بر اساس ملاک خود فیفا کسانی که دارای پرونده باز قضایی باشند نمی‌توانند در چارچوب چارت فیفا در واقع حضور داشته باشند، که خب همه این 8 نفر دارای پرونده باز قضایی حداقل راجع به پرونده ویلموتس هستند و حتی قرارهای متناسب قضایی هم براشون صادر شده.
اما حیدر بهاروند سرپرست فدراسیون فوتبال روز شنبه بعد از مجمع عمومی این فدراسیون در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد حضور آن 8 نفر اعضای هیئت رئیسه و همچنین بازنشسته ها در مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال ضمن رد گفته های نماینده سازمان بازرسی و نماینده مجلس میگوید
معیار و ملاک انتخابات فقط اساس و ماست ولا غیر، هیچ که نمیتونه شخص نمیتونه برای فوتبال تصمیم گیری کنه، نه من نه کسی دیگه، ضمن اینکه احترام برام قالیم و یه افراد نمیتونن، اگه بعد مجلس میخواد یه قانونی مصوب کنه بده بیرون سمال و طاعتم ولی شخص نمیتونه.
به گفته دبیر کل فدراسیون فوتبال، مجمع انتخاباتی این فدراسیون برای انتخاب رئیس جدید احتمالاً اوائل اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، به این ترتیب میرسیم به پایان این مجله نیمه شب. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسمفر در این مجله همراهی کردید. برای همه شما آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از شادمانی و تندرستی دارم.
حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه یورش به منزل ده‌ها بهائی در شهرهای مختلف و ادامه فشارهای امنیتی بر اقلیت‌های مذهبی در ایران، بازداشت‌های پرشمار فعالان مدنی در شرایط بحرانی کرونا، اجرای حکم 74 ضرب شلاق برای یک کارگر و صدور یا اجرای احکام زندان برای فعالان سیاسی و مدنی تنها یک هفته پس از تصویب قطعنامه کمیته سوم سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران. من مهتاب وحیدی‌رات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. تنها یک هفته پس از تصویب قطعنامه‌ای در کمیته سوم سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران، خبرها حاکی از افزایش فشارها بر اقلیت‌های مذهبی است. بهائیان و نوکیشان مسیحی همچنان بازداشت می‌شوند و محکوم به زندان، در حالی که یکی از مواردی که در قطعنامه سازمان ملل بر آن تاکید شده، لزوم پایبندی مقام‌های ایران به حق آزادی عقیده و مذهب است و توقف سرکوب اقلیت‌ها. مأمورین امنیتی روز یکشنبه دوم آذر ماه همزمان به خانه ده‌ها بهائی در شهرهای مختلف در استانهای تهران، البرز، اصفهان و مازندران یورش بردند و در جریان بازرسی‌های خود موبایل‌ها، کامپیوترها و کتاب‌های این افراد را توقیف کردند. فشارها بر بهائیان در ایران قدمتی طولانی دارد. در این 14 دهه اخیر حکومت ایران صدها بهائی را بازداشت و به تحمل زندان محکوم کرده. صدها جوان بهایی را از تحصیل در دانشگاه محروم کرده و فشارهای امنیتی بر بهاییان را ادامه داده. از همان روزهای نخست پس از انقلاب سال 57، روزها و سالهایی که شماری از بهاییان زندانی و حتی اعدام شدند. شاهین صادق‌زاده میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران، درباره این فشارها میگوید:
فشار روی جامعه باهایی و نقض حقوقشون سابقه‌اش طولانی‌تر از جمهوری اسلامی است. حتی در دوران قاجار هیچی، در دوران پهلوی هم حتی موارد بسیاری بود که حقوق باهایی در اون نقض می‌شد. اما در دوران جمهوری اسلامی بعد از انقلاب خیلی شدت گرفت این مسئله. در زمان جمهوری اسلامی اصلا هدف حکومت سیاستش این بود که جامعه باهایی رو تحت فشار بذاره. خیلی از جامعه باهایی رو اعدام و تیرباران کرد، تعداد خیلی زیادی رو زندان انداخت و همه باهایی هم از مشاغل دولتی محروم کرد. طبق آمار جامعه باهایی 10,000 نفر رو اخراج کردن از مشاغل دولتی و دانشجو باهایی هم از ورود دانشگاه کشور ممنوع کردن بعد از انقلاب فرهنگی تا الان. و طبق یک سندی که منتشر شد سال 1969 شمسی، اون سند تنظیم شده از توی شورای عالی انقلاب فرهنگی یا به تایید خامنه هم رسیده، اصلا سیاست حکومت اینه که جلوی پیشرفت باهایی رو بگیره و اونها رو از تحصیل و مشاغل سطح بالا محروم بکنه. در واقع میخوام تاکید کنم که یک مسئله رندوم و باری به هزار نیست، این دقیقا یک سیاستیست که مدون هست و دارد به اساس اون پیش میره.
قانون اساسی ایران آیین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد، در حالی که حق آزادی مذهب یکی از حقوق بنیادین بشر است و ایران به دلیل عضویتش در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ملزم به رعایت حق آزادی عقیده برای همه افراد است. با این حال مسیحیان هم در ایران تحت فشارهای امنیتی قرار می گیرند، اقلیتی که دین آنها از ادیان رسمی و پذیرفته شده است. طی روزهای اخیر 4 نوکیش مسیحی جمعاً به 35 سال زندان محکوم شدند. مهدی اکبری، مهدی روح پرور، فاطمه شریفی و سیمین سهیلی نیا به اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و شرکت در کلیسای خانگی متهم شدند. احکامی سنگین که تنها چند روز پس از اجرای حکم 80 ضرب شلاق برای زمان فدایی و یوحنا امیدی، دو نوکیش مسیحی دیگر صادر می شود. منصور برجی، سخنگوی سازمان ماده 18، نهاد مدافع حقوق مسیحیان، میگوید:
در این 40 سال ما به اشکال مختلف شاهد این نوع فشارها بودیم، فقط هم محدود به دستگیری ها و اتهاماتی که بعضن از نوع امنیتی به مسیحیان میزنن به اینها محدود نمیشه. از همون روزهای اول انقلاب، تقریبا 2 هفته بعد از انقلاب، اولین کشیش مسیحی در دفتر کارش کشته شد، سر بریده شد، بسته شدن کلیساها از همون دوران باب شد و ادامه پیدا کرد. الان هم بعد از گذشت سالها فشارها خصوصا بر مسیحیانی که به نوعی پروتستان هستند و به خصوص فارسی زبان و مجامع اونها عبادتشون، کتاب مقدسشون زبان فارسی هست، با فشارهای مختلفی مواجه هستند. فشارهای گوناگونی که تداوم داشته، این روزها ما شاهد اوجین وضعیت هستیم.
در حالی که طی هفته‌های گذشته شیوع ویروس کرونا در ایران شدت گرفته، مقام‌های قضایی نه تنها با آزادی یا مرخصی بیشتر زندانیان سیاسی و عقیدتی موافقت نکردند، بلکه طی روزهای گذشته دست به بازداشت‌های گسترده در شهرهای مختلف زدند. ویدا ربانی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، یکی از این افراد است که 2 آذر ماه توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد. او عضو حزب اتحاد ملت ایران و از امضا کنندگان نامه 77 امضایی در اعتراض به سرکوب اعتراضهای آبان 98 است. الهام صمیمی، دانشجوی رشته انسانشناسی دانشگاه تهران، هم روز سه‌شنبه 4 آذر ماه توسط مأمورین امنیتی در منزلش بازداشت شد و 1 روز بعد در استان کرمانشاه. آنیسا جعفری مهر، فعال مدنی ساکن اسلام آباد غرب، هم در منزلش بازداشت شد. او عضو شورای نویسندگان یک فصل نامه ادبی هنری است. در استان خوزستان هم علی منصوری، دانشجوی دکترای تاریخ در اهواز، توسط مأمورین امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. از علت بازداشت و وضعیت هیچ یک از این افراد خبری در دست نیست. همزمان ناصر اشجاری، فعال مدنی، هم برای اجرای حکم 6 ماه زندان خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او به دلیل همراهی با خانواده‌های زندانیان سیاسی، اعتراض به سرکوب‌های اخیر و انتقادهایی از جمهوری اسلامی، به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، درباره این بازداشت‌های اخیر می‌گوید:
این رفتار جمهوری اسلامی کاملا در تناقض هست با تعهداتی که داره. به طور کلی، اولا که حالا جدا از اینکه تمام زندانیان عقیدت سیاسی باید آزاد باشن، ولی حداقل این تعهد رو داره جمهوری اسلامی که در این شرایط ویژه به تعداد هرچه بیشتری مرخصی عملا بده، تا اینکه در شرایط اینچنینی کرونا خطر جدی تهدیدشون نکنه. هم مطابق مقرراتی که سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده و هم مطابق قواعد نلسون ماندلا که جمهوری اسلامی در 2 مقطع، یکی هنگام تصویب اون در مجمع عمومی به صحه گذاشته با حضورش در مجمع عمومی، و هم با تعهدی که در همون روزهای کرونایی در شورای حقوق بشر در ارتباط با روند بررسی ادواری جهانی پیشنهاد اتریش رو قبول کرده که قواعد نلسون ماندلا رو اجرا بکنه، نوع برخوردش در این مدت کاملا خلاف این مسئله بوده. تو این شرایط می‌بینیم که حتی کسانی مثل آقای ناصر اشجاری که مبتلا به بیماری‌های دیابت و فشار خون و همچنین سن بالا هست، رو همراه با افراد دیگری 15 نفر در یک اتاق کوچک قرار دادن به عنوان قرنطینه، که 2 نفر اونها در روزهای گذشته علائم سرماخوردگی که میتونه کرونا باشه از خودشون نشون دادن. تو این شرایط قطعاً خطر جدی هستش که بسیاری افراد، به خصوص افراد مستعد، مبتلا به کرونا بشن و این فاجعه ادامه پیدا کنه.
کایلی مور گیلبرت، شهروند استرالیایی و استاد دانشگاه ملبورن، که از تابستان سال 97 در ایران زندانی بود، هفته پیش آزاد شد. او با 3 ایرانی متهم به بمب‌گذاری در تایلند مبادله شد و به استرالیا بازگشت. کایلی مور گیلبرت که به دعوت دانشگاه الزهرا برای شرکت در کنفرانس شیعه شناسی به ایران رفته بود، به اتهام‌های امنیتی به 10 سال زندان محکوم شد و از همان ابتدا تحلیلگران و مدافعان حقوق بشر تأکید کردند که او گروگان جمهوری اسلامی است و اتهام‌هایش ساختگی. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، هم بازداشت و زندانی کردن شهروندان خارجی و دوتابعیتی را گروگانگیری توسط جمهوری اسلامی می نامد.
برای جمهوری اسلامی تنها چیزی که مهم هست مصلحت نظام هست. مصلحت نظام ایجاد میکنه به خصوص در شرایط تحریم ها که منابع مالیشون کمتر شده، این شهروندان اهمیت حیاتی دارن. در واقع سال هاست که نهادهای حقوق بشری گفتند که بیشتر این پرونده ها در واقع پرونده قضایی نیستن، بلکه یک نوع گروگانگیری است که به شکل یک پرونده قضایی در اومدن. اکثر این افراد با اتهامات امنیتی توسط دادگاه های انقلاب پشت درهای بسته محاکمه میشن و ما میدونیم که دادگاه انقلاب در واقع نهادهای امنیتی هستن که یک سری سناریوی از پیش تصمیم گرفته شده رو پیش میبرن و همه چیز نشون میده که صحبت از یک گروگانگیری است و این اتهامات صحت نداره و جمهوری اسلامی از این شهروندان استفاده میکنه برای گرفتن نوعی باج یا بدهی‌های گذشته.
هفته پیش مجازات شلاق برای یک کارگر اجرا شد. داوود رفیعی، کارگری که به اخراج خود از شرکت پارس خودرو معترض بود، او به اتهام توهین به وزیر کار به 74 ضرب شلاق محکوم شد و با اینکه علی ربیعی وزیر پیشین کار از شکایت خود در این باره صرف نظر کرده بود، باز هم دستگاه قضایی ایران این حکم را اجرا کرد. حکم شلاق در ایران در حالی هنوز صادر و اجرا می شود که سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر این مجازات‌ها را غیر انسانی و قرون وسطایی می نامند و بارها از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار توقف استفاده از مجازات‌های بدنی شدند. مدیار سمیع نژاد، فعال حقوق بشر در نروژ، درباره تعهدات ایران در این زمینه می گوید.
حکم شلاق و اجرای اون جز مجازات های بدنی هستش، جز مجازات های غیر انسانی، بیرحمانه و تحقیرآمیز طبقه بندی میشه. در واقع مجازات های بدنی مثل شلاق شکنجه هستن و میدونیم که شکنجه تحت هر شرایطی، چه طبق قوانین داخلی ایران و چه طبق قوانین بین المللی حقوق بشر ممنوع هستش، به خصوص بر اساس میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی که ایران هم جزء اون هست. شکنجه رو ممنوع کرده و ایران ملزم هستش که این میثاق‌نامه پایبند بمونه. ما میدونیم که این مجازات های بدنی که شکنجه هستش حتی قابل پیگرد هست و کسانی که این احکام رو صادر میکنن و اجرا میکنن قابل پیگرد در مراجع بین المللی هستند.
و چند خبر دیگر. علی احمدی، بهایی ساکن قائم شهر، در دادگاه تجدید نظر به یک سال حبس محکوم شد به اتهام تبلیغ علیه نظام. او پیشتر در دادگاه انقلاب به 11 سال حبس محکوم شده بود. خالد زمانی، فعال سیاسی اهل شهرستان کامیاران، هم در شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به 5 سال حبس تعلیقی محکوم شد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب کرد. صابر قادری، فعال سیاسی کرد، برای اجرای حکم زندانش روانه زندان مرکزی سنندج شد. او به اتهام عضویت در گروه پژاک و تبلیغ علیه نظام به 3 سال زندان محکوم شده است. درخواست اعاده دادرسی کامران ساختمانگر، فعال کارگری ساکن سنندج، رد شد. او در دادگاه انقلاب سنندج به اتهام عضویت در حزب کمله و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده، اتهام هایی که این فعال کارگری آنها را رد کرده است. از بازداشت بهاره سلیمانی، فعال مدنی، حدود 1.5 ماه می گذرد. او ممنوع الملاقات است و در بند امنیتی 209 در زندان اوین نگهداری می شود. از وضعیت و علت بازداشت این فعال مدنی خبری در دست نیست. و سهیلا حجاب، فعال مدنی زندانی، 3 زندانی سیاسی است که طی هفته‌های اخیر برایش پرونده ای جدید تشکیل می شود. او در این پرونده جدید که در شعبه 2 بازپرسی دادسرای اوین مفتوح است، به تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی متهم شده. سهیلا حجاب پیشتر در چند نامه و فایل صوتی از داخل زندان از شرایط بازداشت خود، رفتار مأمورین امنیتی و سرکوب اعتراضهای آبان 98 انتقاد کرده بود. این فعال مدنی منتقد جمهوری اسلامی به اتهامهای متعدد به 18 سال زندان محکوم شده که 5 سال آن قابل اجراست و همکنون محکومیت خود را در زندان زنان شهر ری یا همان قرچک می گذراند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda